أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون. وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون. فما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون. ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون. گرچه در حجاز دین رسمی همو شرک و وثنیت بود، مسئله یزدان و اهرمن، نور و ظلمت، دو خدایی رواج چنان نداشت، ولی برخی از قبایل عرب که هم مرز با مجوسی ها بودن مبتلا بودن به این فکر از یک سو، و از جهت دیگر هم وجود مبارک پیغمبر علیه و آله و سلام پیغمبر جهانی است. اگر در ایران یا در روم یا در کشور دیگری مسئله نور و ظلمت، یزدان و اهرمن، دو خدای مطرح بود، حضرت باید طبق آیات الهی اون را ترک کند و ابطال کند. از بیانات حضرت امیر سلام الله علیه برمی آید که وجود مبارک پیغمبر وقتی مبعوث شد که جهان از چند جهت مشکل اعتقادی داشت. در همون خطبه اول نهج البلاغه وقتی مسئله توحید و جریان فرشته ها و جریان نبوت عام را مطرح فرمودند، به بعثت حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که میرسن میفرمایند این که الی ان بعث الله سبحانه و تعالی محمدا رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم لانجاز عدته لاتمام نبوته مأخوذا على النبيين ميثاقه مشهورة سماته كريما ميلاده. بعد فرمایند و اهل الارض يومئذ ملل متفرقة و اهواء منتشرة و ترائق او طوائف متشتتة بین مشبه لله و خلقهی او ملحد فسمهی او مشیر الى غیرهی فهداهم بهی من الضلاله و انقذهم به مکانهی من الجهاله. فبود وقتی وجود مبارک حضرت مبعوث شد که مردم جهان، نه تنها مردم حجاز، از چند جهت مشکل اعتقادی داشتند، یا اصلا ملحد بودن نفی میکردن، یا چند خدایی بودن، یا مجسم و مشبه بودن و مانند آن. خب همه اینها که در حجاز نبودن، به وجود مبارک اون حضرت هم رسول جهانی است، نذیرا للعالمین است، رحمتا للعالمین است، کافتا للناس است. هر جا مکتبی در جهان باشد باید قرآن به او بپردازد نفیاً و اثباتاً. این است که جریان دو خدایی حالا اگر در حجاز هم به صورت رسمی رواج نداشت، در غیر حجاز رواج داشت، قرآن باید به او بپردازد. این یه باید مطلب دیگه. این که وحدت ذات اقدس اله همونطوری که از آیه سوره آل عمران برمی آید وحدت اطلاقی است، کسی الوهیت شهادت و وحدت میدهد. قبلا هم این بیانات از مشکل بارک استمه خونده شد که خداوند وحدتش عددی نیست، واحدی نیست که یک شبیهی در کنار او زیم بشود دوتا. ثانی ندارد، ثالث ندارد، وحدت عددی نیست. چون واحد لا به عدد، اونها که دو خدایین یزدان و اهرمنیان و مانند آن، در حقیقت وحدت اطلاقی واجب تعالی را درست درک نکردند. اگر خدا هست واحد است، و اگر واحد است وحدتش اطلاقی است، و اگر وحدتش اطلاقی است نامتناهی است. اگر نامتناهی است کما هو الحق، جا برای اله دیگر نمیگذارد. در خطبه 185 که قبلا خونده شد، اونجا وجود بارک هستویر دارد که خدای سبحان واحد است اما لا به عدد، دائم است لا به عمد، واحد است لا به عدد. خطبه 185 بند 34 فرود به این که واحد لا به عدد و دائم لا به عمد و قائم لا به عمد تتلقه الاذهان لا به مشاهده. بنابراین اگر چنچه فرمود انما هو به اله واحدون، اون وحدتش وحدت اطلاقی است. وحدت اطلاقی دیگه مقابل بر نمیدارد، ثانی بر نمیدارد. اونا که گرفتار اثنینیت شدن اصلا اله را نشناختن. اگر یه موجودی مقابل داشته باشد میشه محدود، به محدود اصلا اله نیست. این که فرمود لا تتخذوا الهین اثنین، همین الهین بودن دلیل بر بطلان این ادعاست. منتها اثنین برای توضیح مطلب است. اون دو سه نکته که چرا اثنین را در کنار الهین که خودش تثنیه است و مفید اثنین است یک فرمود. مطلب دیگه این که فرمود سراسر جهان خاضعند، شما هم خاضع باشید. این رب دادن باید و نباید است بر بود و نبود. یعنی اون چی که در جهان وجود دارد خضوع اشیاس در برابر ذات اقدس اله. چون همه خاضع هستند شما هم خاضع باشید. این مطلب که ما باید و نباید را از کجا میگیریم؟ آیا باید و نباید را از بود و نبود میشه گرفت یا نه؟ قبلن هم به مناسبت آیات دیگر مطرح شد. یه توضیح درباره استنتاج است، یه توضیح درباره ربط این دو مطلب. از نظر استنتاج اگر ما یه قیاسی داشته باشیم که هر دو مقدمش بود باشد، مثل قیاسهای حکمت و کلام که چی هست و چی نیست، اگر قیاسی هر دو مقدمه او بود و نبود بود، یعنی حکمت نظری بود، چنین قیاسی باید و نباید نتیجه نمیده. البته این امر روشنه. چه این که اگر یه قیاسی داشتیم هر دو مقدمه او باید و نباید بود، چنین قیاسی هم بود و نبود نتیجه نمیده، این امر روشنه. اما اگر یه قیاسی داشتیم یکی از دو مقدمش از صدق حکمت نظری و بود و نبود بود، یه مقدمه دیگرش از سنخ حکمت عملی باید و نباید بود، چنین قیاسی نتیجه میده یک. و چون نتیجه تابع اخص مقدمت این است دو، و بود و نبود اصل است، باید و نباید فرسه، چنین قیاسی نتیجهش هم باید و نباید است. اگر یک مقدمه از سنخ حکمت نظری بود که خدا ولی نعمت هست، جهان در برابر خدا خاضع اند، این بود. هر بنده باید در پیشگاه خدا خاضع باشد، این باید. پس بر ما واجب است که در پیشگاه خدا خاضع باشیم، این نتیجه. خدا را همه میپرستند، بر بشر لازم است با همه هماهنگ باشند. پس بر بشر واجب است خدا پرست باشند. فرمود لله ما فی السماوات و الارض و له الدین و واسبا اف غیر الله تتقون فایای فرهبون. اگر همه ساجدن و شما هم باید مثل همه باشید، پس فایای فرهبون. اون چی که قبلا گذشت از سنخ بود و نبود بود، به نکبت نظری بود، یه مقدمش هم این است که انسان باید برابر با نظام کلی حرکت کند. نتیجهش این است که پس انسان باید خداپرست باشد. اگر هر دو مقدمه از سنخ حکمت نظری باشد، خب یقیناً حکمت عملی را نتیجه نمیده. چه اینکه اگر هر دو مقدمه حکمت عملی باشد، حکمت نظری رو هم نتیجه نمیده. این رابطه بود و نبود آن است که ما باید و نباید را که امر اعتقادی است به جز حکمت عملی است از بود و نبود میگیریم. البته باید و نباید یعنی حکمت های عملی مثل اخلاق، فقه، حقوق، اینها یک امور بدیهی دارن و یک امور نظری. نظری اینها را از بدیهی اینها باید گرفت تا برسیم به حسن عدل و قبح الذل، که اینها بدیهیات اخلاق و فقه و حقوق هستند. مسئله حکمت نظری هم یه سلسله بدیهیاتی دارد، اما هم بخش حکمت نظری و بخش حکمت عملی همه اونها رو بستر یه اولی هستند. ما دوتا اولی نداریم تو عالم، اما یه اولی داریم و اون استحاله جمع نقیزین و رفع نقیزین است. بقیه بدیهی هن یا نظری منتهی به بدیهی هن. دور محاله است، تسلسل محاله است، اجتماع جدل محاله است، اجتماع مثل محاله است. اینا همشون بدیهی هن، نه اولی. بدیهی اونه که دلیل دارد ولی نیازی به دلیل نیست. خب اجتماع زیدن محال است، هم میفهم محال است ولی دلیل دارد. اما اشتغال نقیزن است، دلیل ندارد. اگر کسی سوال بکند که چرا اجتماع نقیزن محال است، باید از او خداحافظی کرد. اما اگر سوال کند که چرا اجتماع زیدن محال است، خب دلیل میاریم، میگیم اگر اجتماع زیدن بشه میشه اجتماع نقیزن. چرا؟ برای اینکه اگر الف ضد با بود، با ضد الف بود، الف که وجود دارد چون ضد باست با نباید وجود داشته باشد. اگر با اینکه ضد الف است وجود داشته باشد، این اجتماع ضدن برگشتش به اجتماع نقیزین است، یعنی هم با وجود دارد هم با وجود ندارد. چرا وجود ندارد؟ برای اینکه الف ضد اوست، وقتی الف باشد با رو طرد میکند. اگر در ظرفی که با وجود ندارد با وجود داشته باشد بشه اجتماع ضدین، این مستلزم اجتماع نقیزین است. اجتماع مثلین هم همینطور است، دور هم همینطور است، همه اینها به او برمیگردند. رو این بستر عام اجتماع نقیزین و ارتفاع نقیزین که اولی است، که فوق بدیهی است و از این به مبدأ المبادی تعبیر میکنن، دو رشته از علوم نقش بستن، هم حکمت های نظری روی این بسترن، هم حکمت های عملی، هم تمام بود و نبود ها به رفع نقیزین و جمع نقیزین برمیگرده، هم تمام باید ها و نباید ها به او برمیگرده. منتها بدیهی های هر رشته فرق میکنن. تو اخلاق، تو فقه، تو حقوق بد و خوب تعیین کننده هست. این کار بده پیش مردم نکن، این کار خوبه پیش مردم بکن. بد است و خوب است تو اخلاق، تو فقه، تو حقوق تعیین کنندن. اما در ریاضیات، تو فیزیک، تو شیمی، امثال ذلك، بد و خوب اثر ندارد. من این رو دوست دارم، او رو دوست ندارم، اصلا ندارد. بعد که مثلا این معادل ریاضی اون نتیجه رو بده معنا ندارد. بعد از تو خوب، حسن و قب، اینا تو دیواره حکمت عملی تعیین کنندن. هر کدام از این دو رشته مبادی خاص خودشون رو دارن، ولی بستر اصلی آن است. منتها این اخلاق را، این فقه را، این حقوق را ما از اون جهانبینی میگیریم. اگر جهانبینی ما الهی بود، اخلاق ما میشه الهی، فقه ما میشه الهی، حقوق ما میشه الهی. ما الا ولا بود، باید و نباید را از اون بود و نبود استنتاج بکنیم. منتها راه استنتاجش به این است که یک قیاس داشته باشیم یکی از دو مقدمه از سنخ بود و نبود باشد، مقدمه دیگه از سنخ باید و نباید. اینجا ملازمه فرمید توضعی که ولهو ما فی السماوات و الارض ولهو الدین و باسبا افغیر الله تتقون. همه دارن سجده میکنن، شما کجا میری؟ این یه مقدمش مطوی است، همه دارن یه راه میرن، شما برای اینکه مقصد برسی باید با کل نظام هماهنگ باشی، پس شما هم باید از خدا اطاعت کنی. اگر آسمان، اگر زمین، اگر شعور نفسی شما، بدنی شما، زمینی که روش راه میری، هوا که داشته تنفس میکنی، تمام ذرات عالم که با اون معنوسی، همشون در یه طرف دارن حرکت میکنن. این یک. و تو هم اگر موفق بشی باید با اینا هم سو باشی. دو، پس با اینا هم روح باش، با اینا هم حرکت کن. نتیجه و لحد دین و راسه با افغیر الله تتقون. اما در مسئله انما هو به اله واحد فإیای فرحبون، تعبیر جناب زمخشری با فخر رازی فرق میکنن. زمخشری تعبیر ادیبانه تر دارد که این التفات از غیبت به خطاب است، برای این که فرمود انما هوه که غیبت بود، بعد فرمود فعیای، التفات از غیبت به تکلم است. خب او ادیبانه تر سخن گفت، ولی جناب فخر رازی بود التفات از غیبت به حضور است، او جامع تر حرف زد. اگر التفات از غیبت به تکلم باشد انما هوه اله واحد فعیایه، این رو توجیه میکنن، اما فرحبون را که ختام است این رو توجیه نمیکنن، چون گفتیم التفات از غیبت است به تکلم. ممکن است کسی متکلم باشد اما مخاطب را غائب فرض بکند، میگه من به او گفتم، من به او گفتم، او را لایق حضور نمیبینه. ولی اگر بگوییم التفات از غیبت به حضور است که تعبیر فخر رازی است، این جامع تر است، هم تکلم متکلم را توجیه میکند، هم خطاب مخاطب را توجیه میکند، هم ایایه را توجیه میکند، هم فرحبون را توجیه میکند. اگه کسی ادیبانه سخن بگوید حرف زمخشری است، جامع تر از ادیب بخواد حرف بزند حرف امام رازی است. التفات از غیبت به حضور دو نتیجه دارد، یکی اینکه تکلم متکلم را توجیه میکند، یکی خطاب مخاطب را. حالا شما التفات کردید از غیبت به تکلم، ولی مخاطبتون هم باید از غیبت به حضور در بیاد یا نه؟ تلازم ندارد. گاهی انسان شخصی را لائق حضور نمیداند، با اینکه خودش حرف میزند میگه من به او گفتم، او رو ادون از آن میداند که مخاطب خود قرار بدهد. اما در اینجا هم مردم مخاطب شدند و اینکه فرمود فرحبون، هم ذات اقدس اله متکلم شد فرمود ایایه، یک اون کسره فرحبونه هم به اون یا برمیگرده، در حقیقت فرحبونه یعنی فرحبونی، این دو اینا رو توجیه میکنند. اما اگر گفتیم التفات از غیبت به تکلم است، فقط یک لقمه توجیه میشه، انما هو اله واحد فإیای فرحبون وله ما فی السماوات و الارض وله الدین و باسما پس افغیر الله تتقون. بعد فرمود به ما بکن من نعمت فمن الله، همونطوری که اصل هستی شما از خداست، جمیع نعم و برکات شما هم از خداست، باید چه وجهی دارد شما به خودتون یا به غیر خدا تکیه میکنید؟ اگر کسی قارونی فکر بکند بگوید من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم عالم شدم یا متمکن شدم، این با توحید سازگار نیست، برای اینکه ما بکن من نعمت فمن الله. اگر کسی به دیگری تکیه کند بگوید لولا فلان لهلکتو، اینم مشغول ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکونن، که وقتی از امام سلام الله علیه سوال میکنن چطور خیلی از مؤمنین مشرکن، و این آیه که دارد ما یؤمن اکثرهم بالله الا وهم مشرکون، اکثر مؤمنین مشرکن، همون همین که میگن لولا فلان لهلکتو، اگر فلان کس نبود من کارم حل نمیشد. عرض کرد پس چی بگی؟ فرمود بگو که خدای سبحان را شکر که به وسیله فلان کس کار ما را حل کرد. هم حق شناسی فلان شخص محفوظ است، هم توحید آسیب نمی‌بیند. اما اگر کسی بگوید اول خدا دوم فلان کس، خدای اولی نیست که دوم داشته باشد که. خب فرمود به ما بکن من نعمتن فمن الله. این ما چون معنای شرطی را به همراه دارد، در جواب او فازک شده است، یعنی اگر نعمتی به شما رسیده است از نایه خداست، فتعلزی است که شرط را در درون خود نهادینه کرده است. به ما بکن من نعمتن فمن الله. بعد این نعمت ابتداء از خداست. اگر یه مشکلی در اثر بدرفتاری شما دامنگیرتون شد، ناله تون هم به طرف خداست. وقتی خدا اون مشکل شما را حل کرد، کفران نعمت میکنی. و ما بکن من نعمتن فمن الله ثم اذا مسکم الضر، به کی پناهنده میشی؟ فعلیه تجعلون. جعار تو ناله تو اون طرف بلنده. حالا این فرق میکنه جعار و کل شخص به حضبه. یه وقتی کسی داد و فریاد میکنند اگه حال داشته باشه، یه وقتی تو بستر بیماری قرار دارد قدرت داد و فریاد و ناله ندارد، آه میکشه. این روایت هم یکی دو سال قبل خونده شد. مرحوم صدوق رضوان الله تو کتاب شریف توحیدشون میگوید که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ظاهرا با یکی از صحابه رفتن به عیادتی بیماری. اون بیمار در اثر شدت بیماری آه میکشی. اون کسی که در خدمت حضرت بود به این بیمار گفت چرا آه میکشی؟ بگو یا الله. وجود مبارک حضرت فرمود آه اسم من اسماء الله سبحانه و تعالی. فرمود آه این یا الله اوست، یعنی الله را میخواد. فرمود آه اسم خداست، نه اینکه آه وضع شده باشد برای الله. آه این بیماری که همه راه ها روی بسته است الله اوست. این از غرر روایات ماست که مرحوم صدوق تو توحیدش نعم کرده. فرمود آه اسم من اسماء الله سبحانه و تعالی. خب این همشه جعار. خب گاهی انسان دادش بلنده است، گاهی آه میکشه، دیگه قدرت داد کشیدن نداره. در هر دو حال فعلیه تجعرون. فبود نالهتون جعارتون به اون سمت است. حالا سم ازا کشفت در دهن کن، وقتی کشف زور کرد، اما یجیب المستر ازا دعاه و یک شفت سو، کشف سو کرد چیار میکنی؟ ثم اذا کشف الضر عنكم اذا فريق منكم بربهم يشركون. این تو بحث دیروز هم اشاره شد به اینکه فريق منكم را فرمود برای اینکه حق هم محفوظ باشه، نه فرمود همشون چه اینا. در سوره مبارکه لقمان فرمود که یه دق شناس هم سجده شکر بجا میارن، نماز شکر میخونن، روزه شکر بورزن، البته یه دم کفر میورزن. اونا که کفر می‌ورزن حساب دیگری ما یجهد و بایات را ناکن و خطار بود. چون فمن هم مقتصدن به نحو موجب جزئی است، در اینجا هم فرمود ازا فریق من کن برد به هم بشکون، نه همه تون، بعضی حق شناس هست. دستور دینی هم همین است، وقتی مشکل حل شد، حالا یا روزه شکر است یا نماز شکر است یا لاغل سجده شکر است، اون اقلش الحمدلله رب العالمین است. خب ادا فریق من کن برد به هم یشتکو. در دنبال این شکر مرد یک فروب به ما آتینا ها، این لام یا لام عاقبت است، نظیر اتخذه و آل فرعون لیکون لهم عدوا و حزنا. این پایان چنین کاری کفر و شرک است. یا نه اینا میخوان همون مرام باطل خود را ادامه بدن، لیک فرو یعنی همون شرکی که داشتن همون رو میخوان تقویت و ترجیح بدن، میگن دارو منو خوب کرد. خب دارو کی آفرید؟ حداقل در پنج مقطع این توسل ها اثر دارد، این دعاها اثر دارد. حالا کسی بیمار شد، این کسی که بیمار شد اگر بخواد شفا پیدا کند حداقل پنج مقطع عنایت الهی باید دخالت کند. حالا گذشته از اینکه در تمام مقاطع لحظه به لحظه تایید الهی است. اولا فکر بیمار را هدایت کند که به کدام طبیب مراجعه. ثانیاً فکر طبیب را هدایت کند به تشخیص بیماری. ثالثاً فکر طبیب را هدایت کند به تشخیص داروی شفابخش. رابعاً فکر بیمار یا اولیای بیمار را هدایت کند که این دارو را از کدام داروخانه بگیرن، این تاریخ مصرفش نگذشته باشد. از اینا که کم نیست. خامساً فکر اون دارو فروش را هدایت کند که دارو را اشتباه نپیچد. سادساً اون کسی که پرستار است و دارو را بهش میدهد اشتباهی ندهد. سابعاً دستگاه گوارشی این بیمار را پذیرای اثر اون دارو قرار بده. لحظه به لحظه عنایت الهی است. این چه نیست که توسل، دعا، مناجات اثر نکند. خب اینا رو کی اثر ده؟ طبیب معصوم است؟ نه. دارو فروش معصوم است؟ نه. دارو ده معصوم است یا نه؟ نه، هیچ کدوم نیست. پس احتمال اشتباه در همه اینا هست، چون که در خیلی از موارد در اثر اشتباه اینا بالاخره افراد آسیب میبینن دیگر. این چنین نیست که ما بگیم حالا که دارو هست، حالا که طبیب هست، حالا که داروخانه هست، حالا که وسیله هست، ما چه نیازی به دعا. خیر، این دعا امام این دارو و دارو فروش و طبیب و طب است. این امام اونهاست، یعنی رهبر اینهاست، راهنما اینهاست، پیشاپیش اینها میره. اما در تمام موارد شما به اون محتاجید. نگید دارو منو درمان کرده. اذا مرستو فهو یشفی. نگفتن دارو مصرف نکن که شافی اوست. دارو رو درست است، او آفرید، اما این شرایط سبعه یا کمتر و بیشتر هست. اذا مرستو فهو یشفی. اینا لیت کرو به ما قیله هم. بعد تهدید که تموت و تمتع فسوف تعلمون. یه مقداری شما بهره ببرید بعد میفهمید چه خبر است. یعنی این لذت های زودگذر شما را سرگرم کرده است. شما اصلا مسافرید و روشن نیست کی به شما میگویند رحلت کنید. این از بیانات نورانی هست، امیر سلام الله علیه است، که هر شب بعد از نماز عشاء همه نمازگزارا که میخواستن بیارن، حضرت با صدای رسا میفرمود باراتون رو ببندید. کار اینها که موعظه و هدایت است، تذیر درس نیست. درس یک بار یا دو بار که استاد گفت طرف میفهمد، بار بعدی اگر بگوید انسان خسته میشود از شنیدن، میگه چرا تکرار میکنید. اما موعظه را که نمیشه گفت چرا تکرار میکنید که، مگر وسوسه تکراری نیست؟ مگر غفلت تکراری نیست؟ مگر اون طرف مقابل پشت سر هم وسوسه نمی کند؟ یه وسوسه فی صدور الناس. خب چطور دشمن هر لحظه دارد وسوسه می کند؟ دوست اگر دیدی که دو سه بار تکرار کرد بده؟ مگر او هر لحظه ما رو وادار نمی کند که به امانی و به آرزوها سرگرم بشیم؟ این اخف ما اخاف علیکم اتنا اتباع و روات و رمن. خب او هر لحظه ما رو دارد به طول عمر سرگرم میکند، این دشمن. دوست اگر هر لحظه ما بگوید که باراتون رو ببندید بده؟ دیگه کسی به استعمیر سلام الله علیه عرض نکرد یه چما چرا هر شب. هر شب یعنی هر شب. برود این سیره استعمیر بخودی. در تمام مدتی که وجود مبارک حضرت در کوفه نماز عشاء را به جماعت میخوندن، همین که نماز عشاء تموم میشد جمعیت بخواستن برن، فقط آیون باراتون رو ببندید. ارجو تجه از او رحمکم الله. همونطوری که هر روز تازیانه دست میگرفت به بازار کوفه میرفت، میفهمد الفقس و من متجر. خب چرا اینجا هر روز میگفت؟ برای اینکه من تجر به غیر فقهن فقط ارتزمه دیگه. برای اینکه ارتتام در رسمه و گودال ربانشه اون رو میزد. خب اون که نمیخواست مسئله بگه که مسئله ای که دوبار گفتن حل میشه. هر روز دشمن وسوسه میکند، هر روز دوستم باید تذکر بده. این حرفای روزانه اون حضرت و هم حرفای شبانه اون حضرت. فرمود فتمتع فسوف تعلم. این روایت رو هم در پایان بحث بکنیم که وجد بارک اسلامی فرمود ان المسکین رسول الله. اون در کلمات قصا یعنی کلمات حکمت حضرت شماره 304 هست تو نهج البلاغه. ان المسکین رسول الله فمن منعه فقد منع الله و من اعطاه فقد اعطى الله. و اگر کسی مسکین واقعی رو رعایت کرد، چیزی که به دست مسکین میرسد و به دست بی دستی خدای سبحان میرسد، که فرمود يأخذ الصدقات ويقبل توبة عباده.
الحمد لله رب العالمين.